بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين والصحبه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. جلسه گرم و شیرین و صمیمی است و الحمدلله چهره های گوناگون رو انسان مشاهده میکنه. امیدواریم ان شاء الله دل ها هر چه بیشتر به هم نزدیک بشه. سال گذشته در این جلسه شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه حضور داشت و گزارش مفصلی از اقدامات و خدمات و زحمات خودشون دادن و امروز ان شاء الله به لطف حق پاداش اون زحمات رو بر سر سفره لطف الهی و رحمت الهی دارن به دست میگیرن و استفاده میکنند. با این چشم شما مدیران عزیز به این خدمات نگاه کنید. عمر دست خداست. فردا کجا خواهیم بود، چگونه خواهیم بود، معلوم نیست. با این چشم بنگرید که اگر امروز این خدماتی که بر عهده گرفتید اینها رو با اخلاص، با توان، با همین نوع انگیزه‌ای که آقای رئیس جمهور محترم بیان کردند و نشون دادند انجام بدید، اجر و پاداش اون در دنیا اینقدر این پاداش بزرگ است که در این دنیا نمی‌شود پاداش اون رو داد. خدای متعال در سایه رحمت خود در بهشت، در جهان دیگر انشاءالله به شما عوض خیر خواهد داد. البته کار نیک آثار خودش در دنیا هم داره. بنده اولا تشکر میکنم از بیانات جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم، بیانات گسترده و خوب و مفیدی رو انجام دادن. اون چی که نظر من رو جلب میکنه، بارها هم به خود ایشون این رو گفتم، اون حالت انگیزه ایست که در ایشون وجود داره، خیلی با ارزش. این انگیزه، این احساس، این که ما میتوانیم حتما انجام میدیم، دنبال میکنیم، به خدا تکیه میکنیم، به کسی غیر خدا تکیه نمیکنیم، این حالت در ایشون خیلی با ارزشه و انشاءالله به کمک الهی خواهند توانست این کارا رو انجام بدن. امیدوارم انشاءالله در فاصله نشندون زیادی ایشون در مقابل جمع بایستند و اجرا شدن این خواسته های بزرگ رو مژده بدن به مردم، مردم رو خوشحال کنن. مطلبی که بنده اینجا آماده کردم که عرض بکنم سخنی در باب ماه رمضان، یک عرایضی هم راجع به موضوعات مبتلا به کشور تا اونجایی که به جمع ما ارتباط پیدا میکنه آماده کردم که عرض کنم. در باب ماه رمضان، ماه رمضان ماه ذکر است، ماه قرآن است. قرآن هم کتاب ذکره. انا نحن نزلنا الذکر در سوره هجر، یا هذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون در سوره انبیا، و آیات متعدد دیگری. قرآن ذکر است، مایه ذکر است، کتاب ذکر است. ذکر یعنی چه؟ ذکر نقطه مقابل غفلت و فراموشی است. یکی از ابتلاعات مهم بشر فراموشی است. یک کار لازمی رو فراموش میکنه، یک مطلب مفید رو فراموش میکنه. لکن اونچه که خسارتبار است و غیر قابل جبران است، دو فراموشی اصلی است. یکی فراموشی خدا، که خدا رو انسان فراموش کنه. دوم فراموشی خیشتن، خود فراموشی. این دوتا فراموشی غیر قابل توصیفی است از لحاظ ضربه‌ای که به آینده انسان میزنه. خداوند متعال به هر دو این دو فراموشی اشاره کرده در قرآن، تصریح فرموده. یک جا می‌فرماید که نسوا الله فنسیهم، اینها خدا را فراموش کردند، خدای متعال هم اینها را فراموش کرد. فراموش کردن خدا، که خدا کسی را فراموش کنه، این معنای استعاری داره، چون خدا که کسی چیزی رو فراموش نمی‌کنه. این معنای استعاره‌ایش این است که خدای متعال او را از دایره رحمت و هدایت خودش بیرون می‌اندازه. فراموش کردن خدا یعنی نسیهم، یعنی اون رو در پرتو نگاه لطف خودش دیگه قرار نمیده، اون رو مخذول میکنه. خدله الله، یکی از مهمترین نفرین ها خدله الله. خذلان یعنی کسی رو به حال خود رها کردن، اعتنا نکردن، کمک نکردن، به اون نیندیشیدن، این خذلانه. نسیه هم یعنی این. لذا در دعای صحیفه سجادیه یکی از چیزهایی که با جدیت و حدت از خدا خواسته میشه در اون دعای معروف، ولا ترسلنی ارسالم الا خیرفی. ارسالم در عربی در این موارد به معنای پرتاب کردنه، یعنی من رو مثل چیزی که ارزشی نداره، به درد چیزی نمیخوره، پرتاب نکن از دست خودت. ولا ترسلنی ارسال من لا خیر فی. این نسیان الهی، که جزای نسیان الهی این است که خدا یه چنین حالتی، یه چنین وضعی برای او به وجود میاره. این بزرگترین خسارت. نسیان خود انسان در سوره مبارکه حشر، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، خودشون رو از یادشون برد. اونا خدا رو از یاد بردند، خدای متعال هم خودشون رو از یاد خودشون برد، یعنی دچار خودفراموشی شدن. خب انسان با مسائل روزمره زندگی که همیشه سر و کار داره، فراموش نمیکنه اینا رو. این انساء نفس یعنی این که خدا کسی رو دچار خود فراموشی کنه، هم در مقیاس فردی معنای عمیقی داره، هم در مقیاس اجتماعی. در مقیاس فردی معنای فراموش کردن انسان خود را اینه که هدف از خلقت خودش رو فراموش کنه. خب ما معتقدیم که خدای متعال با حکمت عمل میکنه. ما رو آفریده برای چی؟ چرا آفریده؟ یه سوال مهمی است. خود خدای متعال و اولیاء خدا و پیغمبران و ائمه خدا هم گفتن که خدا برای چی ما رو آفریده. خدا من آفریده برای اینکه انسان رو به مراتب بالای فضیلت وجودی برسانه، تبدیل کنه او رو به خلیفت الله. این هدف از خلقت انسانی، آفریده تا او رو بزرگ کنه، تا او رو به مقام بالا برسانه. در قرآن، در روایات، در کلمات معصومین و اولیا مکرر این تکرار شده. از این غفلت کنه انسان، غافل بشه از این که برای این آفریده شد. فراموش کردن گذر زندگی است. اینم یکی از خودفراموشی هاست. بالاخره این زندگی در حال گذره، انسان غفلت میکنه. ما یک سرآمدی داریم، همه دیگه معلومه، انک میتون و انهم میتون. این سرآمد اسمش در تعبیر عربی اجل دیگه، اجل، اجلی داریم. از اجل فراموش کنیم. این اجل ممکنه یک ساعت دیگه باشه، ممکنه یک روز دیگه باشه، ممکنه یک سال دیگه باشه. بالاخره باید خودمون رو بر اون آماده کنیم دیگه. این یکی از موارد خودفراموشی اینه. در دعای شریف ابو حمزه لم امهده لرقدتی، حالا این تعبیرش، من رو در مثل حال کنونی من اگر چنانچه از دنیا ببری که آماده نکردم، خودم رو آماده نکردم، قبرم رو آماده نکردم، در این حال اگه از دنیا برم با ویلاست. انسان غفلت کنه از این که باید خودش رو آماده کنه، آینده رو ببینه، برای ورود به لقاء الله آماده بشه. خب اینا غفلت‌های شخصی است. اینا رو با دعا، با تضرع، با روزه، با خویشتنداری درباره خواهش‌های نفسانی که در روزه وجود داره، می‌توانه انسان این ذکر را، این توجه را به وجود بیاره و از این خودفراموشی خودش رو نجات بده. و اگر چنانچه این غفلت برطرف شد، اون وقت سؤال الهی به یاد انسان میاد. توجه میکنیم که ما مورد سؤال الهی قرار خواهیم گرفت. آیه شریفه قرآن فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. ما هم از اون مردمی که پیغمبر برشون فرستادیم هم از اونها سوال میکنیم، باید جواب بدن چیکار کردن، چگونه برخورد کردن. هم ولنسألن المرسلین، از خودمون پیغمبر هم سوال میکنیم. مقام عظمت پیغمبر رو در نظر بگیرید. سوال میکنه خدای متعال چه کردید، چگونه رفتار کردید. ما در این مقام هستیم. اگر چنانچه انسان به یاد این حالت بیفته، اون وقت در رفتار انسان تغییر ایجاد میشه، در دعای ابی حمزه ارحمنی از انقطعت حجتی و کل عن جوابک لسانی و طاش عند سؤالک ایای لبی. سؤال وقتی از انسان شد در محضر الهی در قیامت، انسان خب بهانه میاره، آقا اون فعل چرا انجام گرفت، اون ترک فعل چرا انجام گرفت، باید جواب بده انسان. انسان بهانه میاره، همین بهانه‌هایی که در دنیا برای همدیگه میاریم، به این علت نشد، به اون علت نشد، ما رو مجاب میکنن که نه این بهانه درست نیست، این استدلال درست نیست. اونجا حجت من، استدلال من، بهانه های من قطع میشه. از انقطعت حجتی و کل عن جوابک لسانی، انسان زبانش بند میاد در مقابل سوال الهی. و تاش عند سوالک ایای لبی، مغز انسان پراکنده و پاشیده میشه در مقابل این سوالات. خب ذکر وقتی حاصل شد، این حالت وقتی برای انسان به وجود آمد که ما این مسئولیت رو داریم، این در رفتار ما اثر میگذاره، این خودفراموشی اینه. خب این حالا در مورد خودفراموشی در مقیاس فردی. در مقیاس اجتماعی خودفراموشی مهمتره. حالا من اینجا یک نکته ای رو یادداشت کردم که عرض بکنم. این مسئله سوال، سوال الهی که از همه افراد هست، فلنسألن الذین ارسل الیهم، از ما مسئولین بیشتر هست. ما چون مسئولیت به عهده گرفتیم با اختیار خودمون، به ما یه پیشنهادی کردن، ما هم قبول کردیم، زیر بار این مسئولیت رفتیم، برای ما سنگین تر، ما بیشتر باید مراقب باشیم. اگر آحاد مردم رو، جوانها رو، متدینین رو مشاهده می کنید که فرض بفرمایید اجتنابشون از گناه به فلان مقداره، توجهشون به قرآن، به عبادات فلان مقداره، شما باید از او بیشتر این روحیه اجتناب از محرم و اقبال به واجب و محلل رو داشته باشید. شما بیشتر باید احساس مسئولیت بکنید. خب اما خودفراموشی مربوط به اجتماع، یک آیه ای در قرآن هست در مورد منافقین، البته این آیه شریفه در سوره توبه، خیلی بنده رو نمیتونم حالا تعبیر دیگری بکنم، زیاد متوجه خودش میکنه این آیه شریفه وقتی که میرسم به اینجا و میخونم. اون آیه، اون تیکه مورد نظر من اینه: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم و خضتم كالذي خاضوا. این آدم رو تکان میده. خب قبل از نظام جمهوری اسلامی این کشور حکامی داشته، فرمانروایانی داشته، مدیرانی داشته، کارهایی میکردن، بدعملیهایی داشتن، خلافهایی داشتن. انقلاب با همه زحماتش، با همه رنجها، با معجزه کسی مثل امام رضوان الله علیه که واقعا وجود او، حضور او، وجود او در این برهه زمان یه چیز شبیه معجزه بود، با همه اینها، با فداکاری های فراوان، با از دست دادن چقدر جوان عزیز و برجسته و خوب، این انقلاب به پیروزی رسید و حفظ شد و این نظام جمهوری اسلامی به وجود آمد. خب ما اگر چنانچه همون وضعی را، همون کاری را، همون راهی را که مدیران دوران طاغوت انجام میدادن ما هم به تدریج به همون سمت بریم، این خیلی جرم بزرگی است. این آیه اینو میگه. فاستمتعوا بخلاقهم، اونایی که قبل از شما بودن نصیب و بهره برای خودشون فرض کردن، اون نصیب و بهره رو بردن. فاستمتعتم بخلاقکم، شما هم برای خودتون یه نصیب و بهره فرض کردید، شما هم اون بهره رو برداشتید. کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم، شما هم مثل اونا عمل کردید. و خودتم کالذی خاضوا، همون راهی که اونا رفتن شما هم رفتید. این اگر بشه خیلی مایه نگرانی است، خسارت بی‌نظیری است چنین چیزی اگر پیش بیاد. البته خدای متعال لطفش و فضلش و هدایتش نگذاشته تا کنون جمهوری اسلامی به چنین وضعی دچار بشه، اما باید بترسیم، باید مراقب باشیم. خود فراموشی اجتماعی یعنی هویت خودمون رو فراموش کنیم، فلسفه وجودی جمهوری اسلامی رو فراموش کنیم. اون طوری که قبل از ما در این کشور در سیاست خارجی، در سیاست داخلی، در اداره امور کشور، در تقسیم امتیازات و منابع کشور عمل می‌کردن، اونجور عمل نباید بکنی. راه اونا راه دیگری بود، راه ما راه دیگری است، هویت ما هویت دیگری است. اینو اگر فراموش کردیم، این میشه همون خودفراموشی در مقیاس اجتماعی که خسارت بزرگی است. تکیه به بیگانه، زندگی بر اساس تعدی، بر اساس فساد، بر اساس ویژه‌خواری، بهره بردن‌های ناسالم، خب شاکله تمدن اسلامی و نظام اسلامی که ما به دنبال تشکیل اون هستیم و بودیم به کلی منافی با اینه. ما از دیگران نمیتونیم تقلید کنیم. خب حالا من اینجا چند کلمه در همین زمینه عرض بکنم. نظام اسلامی شاکلش اینه، مبتنی بر اصول و آرمان‌های قرآنی است. قرآن هیچ چیز رو فروگذار نکرده. در تفسیر قرآن، در تبیین مفاهیم قرآنی، روایات ما، کلمات معصومین، خود نهج البلاغه شریف، هیچی رو فروگذار نکرده. نظام اسلامی، کشور اسلامی، جمعیت اسلامی تعریف مشخصی دارد بر اساس این معیارها و این آرمانها و این اهداف که ترسیم شده در کتاب و سنت. ما باید به سمت این آرمان ها حرکت کنیم. ارزش هایی تعریف شده، باید ها و نباید هایی تعریف شده، باید به سمت این باید ها و نباید ها حرکت بکنیم. تلاشمون رو باید در این جهت قرار بدیم. نمیتونیم ما در مسائل گوناگون سیاسیمون، اقتصادیمون و دیگر چیزها پیرو به مبانی تمدن مادی غرب باشیم. تمدن غربی البته مزایایی داره، در این شکی نیست. از هر مزیتی در هر جای دنیا در غرب و شرق و دور و نزدیک هر جا مزیتی هست که ما میتوانیم یاد بگیریم استفاده کنیم باید بکنیم، در این تردیدی نیست. اما بر مبانی اون تمدن نمیتونیم تکیه کنیم. مبانی اون تمدن مبانی غلطی است، مخالف با مبانی اسلامی است. ارزش های اون تمدن ارزش های دیگری است. لذا شما میبینید خیلی راحت میرسن اللحاظ قانونی، اللحاظ اجتماعی، اللحاظ رسانه‌ای به چیزهایی که شما از فکر کردنش خجالت میکشید. شمای مسلمان و آشنایی با قرآن. بنابراین نباید دچار فانساهم انفسهم بشویم در این مقوله تبعیت از تمدن غربی. تمدن غربی البته باطن خودش رو خوشبختانه آشکار کرده در طول زمان. اون جلوه‌ای که در قرن 19 و نیمه اول قرن 20 میلادی تمدن غربی داشت و تلالوی که در چشم بینندگان از دور میگرد امروز دیگه وجود نداره. تمدن غربی با استعمار، با تحمیل خواسته های خود بر کشورهای دیگر، با تصرف منابع ثروت کشورها و ملت های دیگر، با کشتارهای وسیع، با معیارهای دوگانه، با ادعای دروغین حقوق بشر، با ادعای دروغین حقوق زن، اینا رسوا کرد غرب رو، تمدن غربی رو. باطن غرب آشکار شد. مرز اخلاقی بین زن و مرد رو برداشتن. ادعا میکنن که نسبت به ارزش ها بی تفاوتن و این اختیار رو به هر کسی میدن. سکولاریسم یعنی این دیگه. سکولاریسم یعنی این دولت، این حکومت نسبت به هیچ ارزشی جانبداری نداره. این اختیار رو به همه میده که طبق نظر خودشون، ارزش های خودشون زندگی کنن. دروغ میگن. دروغ میگن. زن با چادر در یک کشور اروپایی مورد حمله قرار میگیره و مجروح میشه، به دادگاه مراجعه میکنه، دادگاه مشغول محاکمش میشه. تو همون جلسه دادگاه اون کسی که قبلا به او ضربه زده مجددا ضربه میزنه و اون زن رو میکشه. آب از آب تکان نمیخوره. یعنی معیارهای دوگانه در غرب حقیقتا مفتضح کننده تمدن غربی است، رسوا کننده ادعاهای ایناست. ادعا میکنن گردش آزاد اطلاعات رو. واقعا همینجوره؟ الان در غرب گردش آزاد اطلاعات هست. شما تو فضای مجازی متعلق به غرب میتونید اسم حاج قاسم رو، اسم سید حسن نصرالله رو، اسم شهید هنیه رو بیارید. میتونید اعتراض کنید به جنایاتی که در فلسطین و در لبنان و اینها صهیونیست‌ها انجام میگیره. میتونید حوادث ادعایی آلمان هیتلری رو نسبت به یهودی‌ها انکار کنید. اینه گردش آزاد اطلاع. یعنی این تمدن امروز خودش رو در واقع باطن خودش رو آشکار کرده. میبینید دیگه این حرفایی که میزنن رؤسای غربی. و مشخصاً این حرف من نیست، حرف افراد غربی جامعه شناس عمیق و دقیقه که تمدن غربی روز به روز به سمت افول بیشتر داره حرکت میکنه. اینه. خب ما حق نداریم از مبانی این تمدن پیروی کنیم، دنبال رو روی کنیم. ما هویت خودمون رو داریم. خوشبختانه این هویت روز به روز در دنیا سربلندتر میشه. این همه هم تبلیغات علیهش هست. این همه. یکی از موارد همین معیارهای دوگانه و گردش آزاد اطلاعات همینه. شما ببینید در کدام یک از رسانه‌های بیگانه راجع به ایران حرفی که میزنن منطبق با واقعیات ایرانه. شما پیشرفت علمی دارید، منعکس نمیشه. اجتماع مردمی دارید، منعکس نمیشه. موفقیت‌های بزرگ در زمینه‌های گوناگون دارید، منعکس نمیشه. یک مورد شکست دارید، 10 برابر بیان میشه. این اطلاعات آزاد اینجوریه. برخوردشون با مسائل گوناگون، با افراد گوناگون یک جور نیست، متفاوت. خب، پس بنابراین مهم اینه که ما مسئولین نظام جمهوری اسلامی هویت اصلی نظام اسلامی رو بشناسیم، از یاد نبریم، دنبال کنیم. همین مطالبی که آقای رئیس جمهور گفتن، همین ها مورد تایید همه کسانی است که با قرآن و سنت و نهج البلاغه و این آشنا هست. همین ها همش همین هاست. باید همین ها برنامه ریزی بشه، همین ها دنبال بشه، همین ها اقدام بشه. این کشور رو ارتقا خواهد داد. ملت ایران رو عزیزتر از اونچه که هست خواهد کرد. این خواهد توانست الگو در مقابل ملت‌ها، بلکه در مقابل دولت مردان خیلی از کشورها بگذاره. اگر ما بتوانیم درست این حرکت رو انجام بدیم و بریم. که حالا من البته در مورد این حرکت کردن و رفتن یه دو سه تا عرض کوچیک دارم که حالا عرض خواهم کرد. خب، این درباره مسائل مربوط به ماه رمضان. راجع به مسائل کشور، اونچه که در درجه اول مهم مسئله اقتصاد. خب، همه میدونیم دیگه این امروز، یعنی این سالهای اخیر، در این چند سال از اول دهه 90 تقریبا تا امروز، مشکلات اقتصادی دامنگیر کشور بوده. امروز هم مسئله اقتصادی است، مسئله مهمی است. و این را هم عرض بکنیم، یعنی توجه داشته باشیم که تهدیدهایی که دشمنان میکنن عمدتاً متوجه به معیشت مردمه. عمدتاً تهدیدهای امنیتی، تهدیدهای اطلاعاتی، اینا متوجه معیشت مردمه. یعنی قصد طرح کلی این است که جوری کنن که جمهوری اسلامی از عهده اداره معیشت مردم نتوانه بر بیاد و این تبعات خودش رو خواهد داشت. دنبال اینه. لذا مسئله معیشت واقعا مسئله مهمی است. باید به طور جدی دنبال اصلاح این قضیه بود. دستگاه‌های مسئول باید عمده تلاش خودشون رو متوجه این قضیه بکنن. البته یکی از عوامل تحریم‌های خارجی است. تردیدی نیست که تحریم‌های قدرت‌ها در وضعیت کنونی اقتصادی ما و معیشت مردم تأثیر داره. اما این همه قضیه نیست. بخشی از عامل تحریمه. یه چیزایی هستش که به تحریم اصلا ارتباطی نداره. حالا من بعضیا رو در خلال صحبت عرض میکنم. حالا ما چه کار باید بکنیم؟ یکی از اولین کارهایی که باید انجام بگیره انسجام درونی دستگاه هست. دستگاه های گوناگون، هم دستگاه های داخل قوه مجریه باید به طور کامل به هم متصل باشن، همکاری کنن، هم سه قوه در کنار هم و نیروهای مسلح در کنار اینها با هم همکاری کنن. انسجام، شرط اول انسجام. اگر بخوایم کارها پیش بره، باید این انسجام به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفته. خب خوشبختانه امروز تا حدود زیادی اینجوری هست، در سطوح بالا اینجوریه، باید در بدنه و سطوح پایین هم همین انسجام، همین همکاری باید وجود داشته باشه. یک نکته مهم دیگری که در کارهای ما از جمله در مسئله اقتصاد تأثیر اساسی داره، سرعت عمل. ما بطیء حرکت میکنیم، کند کار میکنیم. یک فکر سازندهی به ذهنمون میرسه که باید عمل بشه. فرض کنید مثلا مسیر شمال جنوب، از باب مثال، از وقتی که این فکر به ذهن ما میرسه تا وقتی که تصمیم میگیریم این کار رو انجام بدیم فاصله زیادی به وجود میاد، در حالی که گاهی اوقات این فاصله میتوانه به یک دهم تقلیل پیدا کنه. دیر تصمیم میگیریم. بعد که تصمیم گرفتیم تا شروع میکنیم به اجرا باز فاصله به وجود میاد. خب تصمیم گرفتیم، عمل کنید دیگه. وقتی که فهمیدیم، تصمیم گرفتیم، دانستیم که این کار باید انجام بگیره، بلافاصله شروع کنیم به عمل. بعد که شروع میکنیم به عمل، تا گرفتن نتایج فاصله به وجود میاد. علت این هم عمدتاً عدم پیگیری است. عمدتاً اینه. یکی از توصیه هایی که این بنده غالباً به مسئولین محترم، مدیران محترم، رؤسای محترم جمهور در این سالها داشتم همینه: پیگیری کنن کارها رو. شما یک تصمیم میگیرید، یک اقدامی میکنید، به مسئولی مسئولیت میدید، اونم میگه چشم، اونم دروغ نمیگه، اونم به نفر بعدی خودش، اما وسط کار معطل میشه. باید رفت، باید از نزدیک دید، باید کارها رو رها نکرد. این فاصله ها رو باید کم کرد. فاصله بین فکر و تصمیم، بین تصمیم و اجرا، بین اجرا و نتیجه، این فاصله ها خیلی زیاده. اینه باید سرعت عمل. این هم نکته بعدی. بعضی از مدیران ما متاسفانه دیده شده فکر میکنن که بی خطرترین کار تصمیم نگرفتنه، چون تصمیم گیری احتمال اشتباه و خطر و بعد یقه گیری و مشگیری و این چیزا داره دیگه. پس کار بی خطر اینه که انسان تصمیم نگیره دنبال کار. این جزء خطرناکترین فکر هاست. اینی که ما تصور بکنیم برای آسودگی خیالمون خیلی هرس نزنیم، جوش نزنیم، دنبال کار نریم، حالا شد شد. این خدای متعال از ترک فعل ها هم سوال میکنه. سوال الهی فقط مربوط به فعل نیست، مربوط به ترک فعل هم است. یک نکته در باب اقتصاد این است که مسئولین کشور ظرفیت‌های موجود کشور رو بشناسن. ما ظرفیت‌هامون زیاده. مکررن هم هی میگیم ظرفیت‌ها، استعدادها، زمینه‌ها، اما در عمق کار وارد نمیشیم. ظرفیت‌های ما عمدتاً یکی جوان‌های ما که واقعاً گاهی کارهایی انجام میدن که انسان حیرت میکنه، در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل علمی، در زمینه تحقیقات، در زمینه نوآوری و خلاقیت. این یکی از مهمترین ظرفیت های ماست. یکی منابع طبیعی ماست منابع طبیعی ما جزو برترین و غنیترین منابع طبیعی دنیاست. منابع نفت ما جزو بهترین منابع دنیاست. منابع سنگ‌های ما، منابع انواع کانی‌ها، این فلزات معدنی و امثال اینها. بنده یه وقتی از روی آماری گفتم، الان البته یادم نیست، اون وقت آمار دقیق دیده بودم، جمعیت ما 1/100 جمعیت دنیاست. یعنی از 8 میلیارد مثلا فرض کنید که 80 میلیون ما جمعیت است. معادن ما، بسیار از معادن اساسی ما 200، 300، 500، 800 از موجودی دنیاست. یعنی ما بنابراین از لحاظ منابع طبیعی جلوتر از بسیار از کشورهای دنیا هستیم. یعنی منابع رو بشناسیم. بعضی از منابع هست، گزارش هایی به ما میرسه که هنوز مسئولان زیربط کشف نکردن این منابع رو، هنوز خبر ندارن از اینکه ما این منبع رو در فلان نقطه کشور داریم. خیلی مهمه، هم نوع منابع، هم مقدار منابع. این هم یکی از ظرفیت هاست. ظرفیت سوم هم پیشرفت در علم و فناوری است. ما نسبت به وضع خودمون از لحاظ پیشرفت علم و فناوری وضعمون خوبه. البته چند سال قبل از این بهتر بود، حدود 10-12 سال پیش از این وضع رشد، سرعت رشد ما، اون وقت منابع خارجی میگفتن سرعت رشد ایران در پیشرفت علمی و تحقیقی 13 برابر متوسط دنیاست، سرعت رشد. که بعد همون وقت گفتم این سرعت رو نگذاریم کم بشه، عقب خواهیم موند. خب دنیا هم داره حرکت میکنه، حالا شاید به اون اندازه نباشه، اما پیشرفت ما پیشرفت بسیار خوبی است. یکی از مشکلات واقعی اقتصاد ما مسئله قاچاق، قاچاق دو سویه. یه چیزایی از اینجا قاچاق میشه به بیرون که 100% به ضرر کشوره، یه چیزایی از بیرون قاچاق میشه به داخل که 100% به ضرر کشوره. خب اینا هیچ کدوم، اینایی که الان گفتم من، هیچ کدوم به تحریم و اینها ارتباطی نداره. اگه ما سرعت عمل نداریم، اگر ما دنبال کارها نمیدویم با معیار و مقیاس لازم، این ربطی به تحریم نداره، ربطی به خودمون داره. مسئله اگر ما در مورد قاچاق جدی حرکت نکنیم، این به دشمن ربطی نداره، به تحریم کننده ربطی نداره. ما باید نگذاریم، باید نگذاریم. راه هم داره جلوگیری از قاچاق، محال نیست، کار مشکلیست، البته میدونیم ما، اما کار ممکنیست، باید این کار ممکن انجام بگیره. من شنیدم که حق الکشف از مدت ها پیش، حق الکشف قاچاق رو برداشتن. خب این انگیزه کشف قاچاق رو کم بکن، بازارچه‌های مرزی و امثال اینا. یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد اصلاح نظام ارزی کشور. نظام ارزی در درجه اول تقویت پول ملی دیالا، سیاستش، برنامهش، کیفیت کار رو متخصصین باید انتخاب کنن. پول ملی باید تقویت بشه. این هم در واقعیت زندگی مردم اثر داره، هم در آبروی کشور اثر داره. در آبروی کشور اثر داره. حتی اگر چنانچه مثلا میگن یه فرمولی وجود داره که اگر عمل کنیم تورم میاد پایین، حتی تک رقمی ممکنه بشه، اما قیمت ارز میره فلان قدر بشه، این درست نیست. برای خاطر اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز ارزشش کاسته شد، تورم هرچی هم پایین باشه، این پول قیمتی نداره، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمیاد. اگر میخواهید قدرت خرید برای مردم بالا بره، به پول ملی باید اهتمام ورزید. یکی از اساسی ترین کارها اینه. مسئله تولید مهمه. در مورد ارز، برگشت ارزهای کسانی که درآمد صادراتی ارزی دارن خیلی مهم. من شنیدم زمان مرحوم آقای رئیسی رحمت الله علیه گفته شد که برخی از شرکت‌های بزرگ، یعنی شرکت‌های کلان و مهم و بزرگ دولتی که مال دولت هم هست، اینا صادرات دارن، درآمد ارزی دارن، درآمد بر نمیگرده، ارزش بر نمیگرده به بانک مرکزی. ایشون یه فکری کرده بود، علاجی درست کرده بود و اون اینکه این شرکت‌ها متعهد بشن هر کدوم یک کار بزرگی رو تو کشور انجام بدن. مثلا فرض کنید که در فلان منطقه آب شرب و آب مثلا کشاورزی فلان منطقه کم آب رو تامین کن مثلا، یا فلان پالایشگاه رو بذارن، یا نیروگاه مثلا فرض کنید 200 مگاواتی 300 مگاواتی رو مثلا تولید کن. قول داده بودن. دو سه ماه بعد من از ایشون پرسیدم، گفتم که این کاری که برای بود این شرکت ها بکنن به کجا رسید؟ ایشون اطلاعی نداشت، گفت من سوال میکنم به شما جواب میدم. بعد از مثلا یه هفته دو هفته ایشون یه گزارشی به من دادن، گفتن این گزارش رو اینا دادن. من نگاه کردم به این گزارش مهمله، پوچ، مثلا این گزارش نشون دهنده هیچ اقدامی نیست. یه مقدار عدد رقم پشت سر هم گذاشتن. ایشون دنبال این کار بود. خب اینا جزو کارهایی است که باید انجام بگیره. اینا جزو کارهایی است که باید انجام بگیره. درآمد ارزی اگر متعلق به شرکتی است که مال خود دولته، خب چطور این در اختیار دولت قرار نمیگیره، در اختیار بانک مرکزی قرار نمیگیره؟ چرا؟ این باید فکری بشه براش، کار اساسی باید انجام بگیره. یعنی اینا همش چیزهایی که در همین گشایش معیشت مردم موثره. مسئله تولید که بنده مکرر رو تکیه کردم خیلی مهمه. از تولید حمایت قانونی بشه، تجهیز منابع بشه برای تولید، موانع تولید، موانع بیخود، گاهی موانع تشکیلاتی و سازمانی و بخشنامه‌ای وجود داره که هیچ لزومی هم نداره، اینها برداشته بشه. تأمین نیازهای داخلی از تولید داخلی. کی تأمین کنه نیازهای خودش رو از تولید داخلی؟ مردم. دولت چی؟ بیشتر از همه مردم دولت مصرف کننده است. خیلی از چیزها رو، تولیدات رو دولت مصرف میکنه. مقید بشن دستگاه های دولتی که هیچ چیزی رو که در داخل تولید میشه از خارج وارد نکنن و مصرف نکنن. یکی از کارها اینه. ارتقاء فناوری و نوآوری در زمینه تولید مهمه. یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کشور مسئله سرمایه گذاری است که ما مشکل ماست در طول سالهای متمادی. مسئله سرمایه گذاری، البته تحریم ها، یکی از اهداف تحریم ها جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی است، ولی راه داره که حالا آقای رئیس جمهور یه اشاره کردن در ضمن صحبت، راه وجود داره برای اینکه ما بتوانیم سرمایه گذاری کنیم. این مهمه در داخل سرمایه گذاری بشه. این کار رو باید تسهیل کرد برای سرمایه گذار. سرمایه گذار احساس کنه این کار برای او سود داره، نفع داره و میتوانه این کشور رو پیش خواهد برد. و از این قبیل. بنابراین مسائل اقتصادی مسائل مهمی است. مسئولین اقتصادی هم در داخل دولت هم در بیرون دولت حساسن، متوجهن روی این مسئله. و این نکاتی که ما عرض کردیم به نظر ما نکات قابل توجهی است و باید نوبار بشه. یک کلمه هم در مورد مسائل سیاست خارجی. خب به حمد الله وزارت خارجه ما فعاله، جزء وزارت خارجه های فعاله. همین مسئله همسایگانی که ایشون بیان کردن این مسئله مهمی است. کشورهای دیگر غیر همسایه هم همینجور. منتها یکی دو تا نکته وجود داره. اینی که بعضی از دولت‌های قلدر، واقعا هیچ تعبیری مناسب‌تر برای بعضی از شخصیت‌ها و رؤسای خارجی جز همین کلمه قلدر بنده سراغ نداره. بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شد. ما تحکمه. مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن. توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد بود. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور. فلان کارو نکنید، فلان کسو نبینید، فلان جا نرید، فلان چیزو تولید نکنید، موشکتون بردش از فلان قد بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟ مذاکره برای این چیزاست. و اسم مذاکره رو البته تکرار میکنن برای اینکه حالا تو افکار عمومی فشاری ایجاد کنن که بله طرف حاضره برای مذاکره، شما چرا حاضر نیستید برای مذاکره؟ نیست، تحکم، تحمیل. علاوه بر جهات دیگری که حالا جای بحثش اینجا نیست، بنده هم امروز قصد ورود تو این مسئله ندارم. حالا یه وقتایی ممکنه در یه جایی بحث کنیم، لکن اجمالاً مسئله اینه. حالا اون سه کشور اروپایی هم اعلامیه میدن، اعلام میکنن که ایران به تعهدات هسته‌ای خودش در برجام عمل نکرده. از این طرف یکی از اونها سوال کنه شما عمل کردید؟ شما میگید ایران به تعهدات خودش در برجام عمل نکرده. خیلی خوب، شما به تعهدات خودتون در برجام عمل کردید؟ شما از روز اول عمل نکردید. بعد که آمریکا خارج شد قول دادید که یه جوری جبران کنید، زیر قولتون زدید. باز یه چیز دیگه گفتید، زیر قول اون دوم هم زدید. شما آخه بالاخره بیچشم و رویی هم یه حدی داره. آدم خودش عمل نکنه به تعهد، بعد به طرف بگی چرا به تعهد عمل نمی‌کنه. دولت وقت یک سال تحمل کرد، بعد مجلس شورای اسلامی برده میدان شد. خب مسببه گذروندن، جز این راهی وجود نداشت. الان هم همینجوره. الان هم در مقابل حرف زور، در مقابل زورگویی راهی وجود نداره. پروردگارا تو رو به محمد و آل محمد سوگند میدیم، ما رو از فیض رمضان برخوردار بود بر ما. پروردگارا روح مطهر امام بزرگوار و شهدای ابرار رو که این راه رو برای ما باز کردن، باز نگه داشتن و خودشون رو فدا کردن در این راه، از ما خوشنود بفرما. درجاتشون رو عالی بفرما. پروردگارا بر زخم‌های وارد شده و پیکر مجاهدان مقاوم منطقه مرهم معنوی و مادی واقعی و الهی رو خودت فراهم بفرما و بگذار. پروردگارا با محمد و آل محمد دشمنان جمهوری اسلامی رو مخذول و ذلیل بفرما. ملت را، ملت ایران را، ملت مسلمان ایران را به شأن و جایگاه واقعی خودشون برسون. امت اسلامی رو سربلند کن. همه مستضعفین عالم، همه مظلومان و محرومان عالم رو از فیض خودت برخوردار بفرما. رضایت خودت رو شامل حال ما بگردان. اون چه گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده و دعای ما رو مستجاب کن و ما رو در این شبهای مبارک و روزهای شریف مشمول مغفرت خودت قرار بده و پدرها و مادرها و اموات و گذشتگان ما رو بیامرز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.